چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه،
به 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 به. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و ملینا خورشیدیان. امروزم باز مثل دیروز اومدیم و تا یک ساعت دیگه هم هستیم باهاتون و از این بابت هم در پوست خود نمی گنجیم. خیلی خوشحالیم که اومدیم. امروز پنجشنبه 18 خرداد یک ساعتی هستیم با شما. راستی شما این روزا کار اداری چیزی ندارین؟ جدی میگم ها، نه به نظرم اگه کار اداری دارین شب و زود بخوابید از این به بعد دیگه، چون ساعت کار ادارات با عنایت‌هایی که دولت مشبرامی و مجلس منباغری داشته داره میرسه به کله پزی ها کم کم. یعنی ادارات به خاطر اینکه تغییر ساعت رسمی ممنوع شده الان دیگه باید کارشون از ساعت 6 صبح، بله 6 صبح شروع کنند. یعنی خیلی از دستگاه‌های دولتی که کارمنداشون در حالت عادی هم جواب ملت رو با فردا بیا و تحویل نگرفتن و اینا انجام نمیدادن، حالا دیگه احتمالاً سیستمشون اینجوری میشه که مثلا ارباب رجوع ساعت 6 و نیم صبح میره تو اتاق که پروندهشو بده طرف بررسی کنه، ولی طرف با چوب میذاره دنبال ارباب رجوع که مرد حسابی زن حسابی، من خوابم اصلا هنوز لود نشدم، ویندوزم بالا نیومده. به قول بچه‌ها عزیزان تصمیم گرفتن ساعت رسمی رو برای اینکه نشون بدن از آدم به دورن جابجا نکنن، ولی به جاش الان مجبور شدن کارمندا رو جابجا کنن. خدایا نگیرین خوشی‌های تمام نشدنی رو از ما با این شاهکارهای روزمره مدیریتی که تو مملکت داره اتفاق میفته. بریم ببینیم دیگه تو این چند روزی که ما نبودیم چه اتفاقایی افتاد و چه خبر بوده. برو بریم. ما که نبودیم، محمود کریمی ملقب به محمود هفتیرکش توی مراسم که رفته بود برای تولد امام رضا مولودی به خونه، یهو موقع بزن و بکوب و بزنم به چوب یادش افتاد که نکنه این شادی حلال باعث برداشت سیاسی خاصی بشه. این شد که همونجا وسط مولودی خونیش دلیل شادیشو توضیح داد. اینجوری
شادی ما نه تایید مجلسه، نه تایید دولته، تولده
البته من آخرش هم نفهمیدم چرا هفتیرکش بیت رهبری وسط آواز خوندنش به این فکر افتاد که ممکنه یکی فکر کنه این شادی کردنش تایید دولت و مجلسه. نمیفهمم واقعا، ظاهرا مثلا یکی شاید یه یادداشتی چیزی روی تیکه روزنامه نوشته بهش داده، گفته چه میدونم بگو مثلا صاحب پراید مشکی بیاد ماشینشو جابجا کنه جلوی پل پارک کرده، این احتمالا اشتباهی پشت روزنامه رو دیده کلمات مجلس و دولت و امام رضا و اینا روش خانا بوده، اینم گفته بذار همین الان فعل بداهه بریم دیگه. آقا اینا چرا همشون همو خامنه ای بین خونشون زیاد شده؟ دیدین همشون ناراضین، از همون بالا بیگی تا پایین همه ناراضین. یعنی مردم خودشون کم بدبختی دارن، کم نارضایتی دارن، باید نارضایتی اینا از خداشون هم تحمل کنن. بعد الان تو همین مورد اخیر آخه یکی نیست بگه کریمی، محمود، لوک بدشانس، اون یارو تو خوب بدزشت، الان مردم باید چیکار کنن که تو راضی باشی؟ آه دیگه این مشبرام و منباغر که مورد تایید معظمله خودتونن. مشبرام که برای رئیس جمهور شدنش کم مونده بود خود معظمله به عنوان کاندیدای پوششی همراهش ثبت نام کنه بعد به نفعش بکشه کنار، من باقرم که همین معظم لهتون چند دفعه از مجلسش تعریف کرده که مجلس انقلابی همین است و به به و اینا. خب الان تکلیف چیه؟ خب چرا اونجا هیچیو گردن نمیگیره؟ اصلا شما کجایین؟ اونجا کجاست؟ این انقلابو کی کرده؟ خراب کرده. چند روزه که نبودیم، استاد مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار اعلام کرد که در ایران هرگز بی‌حجابی حتی در دوران ساسانیان بر اساس نقاشی‌های این زمان نداشتیم و آب پاکی رو ریخت رو دست همه. ببین، یعنی ظاهرا اون موقع هم تو خیابون‌های تیسفون پایتخت ساسانیان اسب ارشاد به جای گشت ارشاد تردد می‌کرده و ماموراشون هر بانوی ساسانی رو که خودشو بخچه پیش نکرده بود می‌گرفتن می‌بردن مینداختنش تو هلفتونی. یکی نیست به اینا بگه بابا شما که ته دلتون میگید ایران اصلا قبل از سال 57 وجود نداشت، هرچی داریم تو همین 40 خورده ای سال اخیر به دست اومده، دیگه دست از سر این قدمای ایرانی بردارید بذارید توی اون گورای لاکچریشون راحت باشن، هی نلرزونی نشون. البته از کسی که یهودیت ها رو میریزه تو فوتبالا واقعا توقع گفتن حرفی که سرش به تهش بیاد یکم توقع بیجا و مانع کسبه.
در کنیسه یهودی ها سخنرانی داره میکنه، میگه ما باید یه کاری بکنیم، اینا نتوانن امام زمانشون رو بیارن، اینا بخوان امام زمانشون رو بیارن، اگر امام زمانشون بیاد بساط ما رو جمع میکنه. ما باید یه کاری کنیم، نتونن بیارن. خب. ما سرخی رو درست کردیم فرستادیم تا اینا مشغول سازی بشه. ما فوتبال رو تو دنیا داریم اوج میدیم، یه کاری بکنید نه برن سراغ فوتبال.
عجب.
یه کاری کنیم برن سراغ ورزش ها، یه کاری بکنید اینا غافل بشن.
خب.
بین خودشون دعوا بشه، یکی دیگه بیاد یه حرف دیگه ای بزنه. آقا یواش یواش رورم که داستان نمیدونم شیرازی و سرخی و داعش و همه اینا رو اینا راه انداختن که چی؟ که ما رو در درون خودمون مشغول بکنن اومدن امام زمان عقب بیافته.
عجب، دقت کردین؟ اصلا الان اگه شما منتظرید ببینید مسی آخرش میره عربستان یا نه، یا اگه از رفتن کریم بنزما از رئال شاکی هستید، به خاطر این یهودیاست. همینا باعث میشه آقا نیاد، ناراحت میشه. خب یعنی چی جوان انقلابی بجن که چیزی به خودش ببنده بره مردمو بترکونه، یا مثلا بره 4 تا عملیات شهادت طلبانه بکنه بشینه خودشو منتره این حرفا بکنه؟ ها؟ اه؟ چقدر اینا تیزن خدا وکیلی، رد همه رو زدن، موچ همه باز جلوشون، دیگه کسی نمونده اینا پتشو نریزن رو آب. بس شما بازم باور نمیکنید واقعا که
دل بین دل را نبینه ویره به بازار نبینه، دل بین دل را نبینه ویره به بازار نبینه، یارم منه کلک بزو دلم رنا خونک بزو، بعدش بنیشه تا سحر این دل رهی علک بزو، بعدش بنیشه تا سحر این دل رهی علک بزو، دل بین دل را نبینه ویره به بازار نبینه، دل بین دل را نبینه ویره به بازار نبینه. یارم در ماهی دلم دلم ونی راهی دلم جیرکته یه جانی دلم همون جقم برک بزو، یارم در ماهی دلم دلم ونی راهی دلم جیرکته یه جانی دلم همون جقم برک بزو، دل بین دل دا نبینه ویره به بازار نبینه، دل بین دل دا نبینه ویره به بازار نبینه.
به به، سلام و صد سلام، حالت چطوره ملینا؟
سلام به خودت فرشید.
چه خبرها بوده؟ چیا شده؟
خوبی خودت؟ چه خبرها؟ راستی چند کیلویی؟
بله؟
یعنی وزنه چقدره؟
بله سوالتو فهمیدم. به وزن من چی کار داری؟ زشت هستن، یعنی چی وزن میپرسی؟
من کاری ندارم والا، هواپیمایی نیوزلند میخواد.
وزن منو میخواد چیکار هواپیمایی؟
وزن همه مسافرا رو میخواد. کلا گفتن قانونه.
خوب.
هر چیزی وارد هواپیما میشه ما باید وزنشو بدونیم. و از مسافرا درخواست کردن که اجازه بدن وزنشون کنن.
تمام، بعد وزن مسافر بیشتر باشه یعنی راش نمیدن یا پول اضافه بار میگیرن یعنی؟
نه دیگه هنوز فکر کنم به اون مرحله نرسیدم، ولی دیگه شاید هزینه زیاد شه اون کارم بکنن دیگه.
خب اگه یکی از حد معمول وزنش کمتر بود چی؟ تخفیف میدن رو بلیتش؟
این که نه دیگه، این که امکان نداره اتفاق بیفته، کلا همیشه از مشتری پول میگیرن، تو کار پس دادن نیستن بچه‌ها.
آره خب، ولی حالا چه گیری دادن به وزن مسافر؟ چه کاریه؟ قبلا هم از این کارا میکردن یعنی؟
آره دفعه اولشون نیست، یا هر 5 سال یه بار میگن بیا وزنت کنی.
ای بابا چه داستانی ها.
آره تازه سخنگوی این شرکت هواپیمایی هم گفته ما میدونیم که اگه بری روی ترازو میتونه یکم استرس زا باشه،
بله
ولی به مسافرینمون اطمینان میدیم که اطلاعاتشون هیچ جا دیده نمیشه و دونستن وزن شما یه مسافر فقط به ما کمک میکنه که پرواز امنی رو داشته باشیم.
عجب خسته نباشن که قول میدن اطلاعات مخفی بمونه.
حالا به نظرم نگرانی نداره ها. به هر حال ما که امروز صبح پا شدیم یوگا با آبجومون رو زدیم، الان قشنگ بدنمون رو فرم.
باری کلا. آره بابا اصلا سیکس پک شدیم رفته از دیروز تا حالا.
آره فقط یه مشکلی هست، اونم اینه که ما هیچ کاری با نیوزلند و پروازاش نداریم.
نه والا اصلا بریم اونور که چی؟ ازت چه گیری بود تو رفتی نیوزلند؟
والا
یا به زور بعد وزن شیم یا یکم اونورترش تو استرالیا هم که اگه بخوای برید چه میدونم یه دونه گلابی هم نمیذارم ببریم، بعد از روش آزمایش انجام بدن.
کلا اون قاره خیلی دوره، کارهای عجیب زیاد میکنن اینا.
آره همین که الان همه جا داره به سمت تابستون شدن میره ولی اونا دارن میرن زمستون بشن، این خودش خیلی حرفا در خودش داره دیگه.
همون پس احتمالاً به خاطر سرد شدن هواس که میخوان مردمو بکشن.
چه ربطی داره؟
ببین خب هیچ کی اعصاب نداره تو سرما دیگه. خب. یه جوری میخوان سر هم دیگه خالی کنن مردم.
آها یعنی هواپیمای نیوزلند انتقام سرمای هوا رو از مسافراش اینجوری میگیره؟
آره دقیقاً.
عجب. خب پس مسئله حل شد دیگه؟
بله. بله واقعا کاراگاه رمزگشای کی بودم من؟
بله حقیقتا زبان قاصره. آفرین.
قربون شما.
افتی از خلوت من همراه شب‌های که باشی.
امسال هم مثل همه سال‌ها معظم له به مناسبت ارتحالیده از بیتش زد بیرون، ولی برخلاف خیلی از ملت همیشه در جاده که در حال عشق و حال بودن، ایشون شعاع بیرون زدنش از جنوب تهران دورتر نرفت و رفت سر قبر پیر مرادش و مثل همیشه در این روز و ساعت یه سخنرانی کرد. معظم له در این سخنرانی خیلی رک و پوسکنده معترضینی که چندین ماه نظامش رو ریش ریش کرده بودن اینجوری مورد هدف قرار داد و گفت
الارازان و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن.
بله پس بلا نسبت تک تک معترضین دور از جونشون، از نظر ایشون کماکان معترضین به دو دسته ارازل و اوباش و افراد مغرض تقسیم میشن. ببین بنده خدا چقدر درد کشیده، چقدر ضربه روحی خورده که بعد از چند ماه هنوزم نتونست روی پای خودش وایسه و حداقل پشت میکروفون ظاهرش رو حفظ کنه. خب بعدش چی شد حالا معظم؟
در خارج هم بعضی از سیاستمداران سطوح بالای دولتی با همین دشمنها عکس یادگاری گرفتن.
آخه چه غیظی داره حیوانکی ها. و چی شد؟ اعتراضات کار مشترکی بود از مغرضین، ارازل اوباش و خارجی ها. خب حالا اینا چی کار میخواستن بکنن معظم؟ هدفشون چی بود؟
اینا خیال میکردن کار تمام شده است. طراحی اونها جوری بود که فکر میکردن کار جمهوری اسلامی تمام شده، فکر میکردن ملت ایران رو میتوانن به خدمت بگیرن. احمقها بازم اشتباه کردن، بازم ملت رو نشناختن.
من میگم این قرص اعصاب لازمه، شما میگید نه این مادرزادی اینجوری بود، با این چیزا مشکلش حل نمیشه. دیگه فوش هم گذاشت وسط دیگه تا کسی شک نکنه که معظم له هنوز بابت اون روزایی که همینجوری تو آشپزخونه اعتراضات مردمی برای خودش و یارانش عدس پلو با سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن سرو می‌کردن داره به خودش میپیچه. در ادامه معظمله خیلی سعی کرد به طرفداراش و این موجوداتی که رفته بودن سر قبر امامشون هم یه پولوساندیسی به بدن بزنن، هم برای رهبرشون چند تا عربده بکشن دلشون واشه، یکم امید بده، بگه همه چی آرومه، چقدر شماها خوشبختین، و بعدم تلاش کرد با استفاده از تعالیم امام راه پیشرفت رو نشون ذوب شدگانش بده و خواست البته بگم نشون بده یه چند تا کلمه جدیدم یاد گرفته اینا.
در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی نمی‌شود با همون شیوه‌های 40 سال قبل دوران تلفن‌های کذایی و ضبط صوت‌های کذایی با اون ابزارها نمیشه امروز کار کرد. امروز ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشه برای پیشرفت این هدف.
آها بابا، بروز رسانی شده اعظم مسلط به احوالات زمان. تو هوش مصنوعی رو از کجا یاد گرفتی شیطون؟ ببین جان خودم، این یارو تا فهمیده این چت جی پی تی چیه، گفته قسمت انفورماتیک بیت براش کامپیوتر علم کنن، صفحه چت جی پی تی رو هم براش باز کنن، صبح تا شب نشسته داره نظر هوش مصنوعی چت جی پی تی رو در مورد آینده نظامش میپرسه. اون شیطون بلا چت جی پی تی هم که دیدین اصلا استاد پیچوندن و دادن جوابای دو پهلوه. اینه که میره رو اعصاب معظمله، بعد این میگه به نظر تو آینده نظامم چی میشه، اون شروع میکنه از زمان ماتا براش توضیح دادن تا بیاد برسه به الان. وسطش هم که معظمله سه بار دست به آب میره، هفت بار چرتش میبره، تازه میبینه این رسیده به دوران اشکانیان. ولی خداییش این پیشرفت بزرگیه که رهبر نظامی که اساسش بر نحوه تو والد رفتن مؤمنین و نمیدونم طریقه خوندن صیغه کودکانه، حالا تونسته کلماتی مثل هوش مصنوعی و اینترنت و حتی کوانتوم رو هجی کنه. نه پیشرفت کرده معظمله، اینو باید اعتراف کرد. فقط مشکل اینه که این بنده خدا همه جاش پیشرفت میکنه به جز مغزش که روز به روز داره بیشتر آب میره. وگرنه خب اگه این چیزا رو واقعا بلد بود و میفهمید که نمیومد این حرفا رو بزنه، که میومد میومد. نه دیگه تموم شد را.
وضعیت واقعا که داغونه، بارونم بیاد زرتی قفله، راننده آقایی یا راننده خانومه، کیکی گفته که بنزین مفته، دل من نداره دیگه تاب، انگار داره پاره میشه کیسه آب، تجویز پزشکا سرسوی جلوفه، بوغ بوغ آژیر جا سمفونی به توفه، عمرن جامو مف بدم اون سپر به سپر از خوش به چسبون، فوش بدن به همو قفل فرمون، من اونا مردم پلیس تخمه دندون، بیختا بیخ باند و لاستیک، را فرار پشت آمبولانس چیک، سلامتی استلاک، سک میره موتور یه نصف بار، ترافیک ترافیک خیلی خوبه، راننده رو ترمز هی میکوبه، ترافیک ترافیک خیلی خوبه، سرعتم نهایت یک کیلومتر، ترافیک 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 ترافیک.
آقای رهبر پلاستیکی، شما اولا که قرار بوده تا رفراندوم رهبر باشید و به صورت موقت، بعدش هم کسایی که اعتراض دارن و به حق اعتراض دارن نسبت به همه چی، مردم مظلوم و محترم ایران، اینا عرض لوباش نیستن. عرض لوباش اونایی هن که بله، این مردم رو میزنن میکشن و لطبار میکنن. چرا اینا رو تو نمیفهمی؟
نمیفهمه دیگه، نمیفهمه. خیلی ممنون. اگه میفهمید که معظم له نمیشد که. اساسا از نظر ایشون همه عرض لوباشن جز اونا که اسلحه دستشون و چفیه دارن و ملت رو سرکوب میکنن. هر وقت میگه مردم، منظورش اینان. یعنی یک چنین رهبر فرزانه ای داریم، همینجوری بصیرت یکم که پلق و پلق داره ازش میزنه بیرون. مرسی از تماست. اما خانم آقایون، این هفته یه خبر عجیب و ترسناک داشتیم و اونم این بود که توی بیمارستان امام رضای شهر کرمانشاه از مرکز رادیولوژی و رادیوتراپی این بیمارستان 70 تن سرب دزدیدن. اونم سربی که کارش این بوده جلوی ورود اشعه های خطرناک رادیواکتیو رو به بدن پرسنل و مراجعین بیمارستان بگیره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اینجوری اومد و توضیح داد.
اولین بار حراست بیمارستان امام رضا تقریبا 3 هفته پیش متوجه شدن و به من اطلاع دادن که یه شخصی از یک مسیری که واقعا به ذهن کسی هم نمیرسه وارد سقف اون چیز شده. سقف دستگاه رادیوتراپی فاصله بین سقفش شاید بیش از 2 متره. شما کسی بره رو سقف راحت میتونه سر پا وایسه. از داخل سقف یه قسمت دیگه رفته با چراغ قوه اینا رسیده به سقف دستگاه رادیوتراپی و اونجا متاسفانه یه مقدار از سرب ها رو برداشته، سرب هایی که رادیوتراپی بوده برداشته.
بله، از یه مسیری که به فکر کسی نمیرسیده رفته توی سقف بخش رادیولوژی و یه چیزایی رو برداشته که خدایی اینا هم به ذهن کسی نمیرسیده که میشه اصلا دزدید. ورقای سربی اتاق رادیولوژی رو برداشته برده. چقدر؟ 70 تن. یعنی دو تا تریلی سرب و رفته با چراغ قوه مثلا مثل موش از توی سقف دزدیده، یعنی واقعا میشه؟ اون وقت کسی هم نفهمیده؟ الان به من بگن 70 تن بار اینجاست و اینا رو همینجا مثلا 10 متر ببر اونورتر بذار، 7 سال طول میکشه. اون وقت یه نفر کورمال کورمال از توی سقف با چراغ قوه چجوری 70 تن سرب برده؟ آقا خانم بیا حالا گوش کن ببین ماجرا چیه و تو کجا رسیده. بفرمایید.
یعنی ما الان بگیم که در طبقه، چون برج 10 دوزیمتری بود شده مشکلی نداشت، برج 2 همکاران حراست متوجه سرقت سرب شدن.
آها.
در این فاصله چه افرادی اشعه خوردن،
خب
چه مقدار اشعه خوردن، چه عوارضی براشون ایجاد شده، اینها اصلا مشخص نیست. یعنی تا حالا هیچ موردی از اینها پیدا نشده. حالا در مراجع قضایی ما صورت جلسه گروه رادیوتراپی رو گرفتیم.
عجب.
این صورت کلی که افرادی اشعه خوردن و ممکنه بیمار بشن در آینده، اینو به مرجع قضایی دادیم که برخورد شدیدتری با اون افراد. و همچنین صورت جلسه اساتید سرطان رو گرفتیم که این افرادی که این سه هفته درمان سرطانشون عقب افتاده مرگومیرشون افزایش پیدا میکنه. اینا رو صورت جلسه کردیم، دادیم که اشد برخورد رو همکاران قضایی با این دو سه نفر داشته باشن.
متاسفم واقعا، میگه یه چند ماهی اونجا ملت داشتن اشعه رادیواکتیو میخوردن، اینکه چند نفر حالا قرار سرطان بگیرن و مشکل براشون پیش بیاد میگه هنوز معلوم نیست. واقعا مملکت گل و بلبل اینها، بیمارستان نگو بگو چرنوبیل. آقا 70 تن سرب شوخی مگه؟ به خدا حالا تهش در میاد سپاه برداشته اونا رو نمیدونم برای آیغکاری محل غنی‌سازی جدیدش توی نمیدونم درغوز تپه استفاده کرده. یعنی تنها چیزی که واقعا حراج تو مملکت جون آدمیزاده. خب همینو بری هر جا تعریف کنی اون تو درجا بهت پناهندگی میدن دیگه. یعنی درجا ها، البته قبلش یه ما بعد بری قرنطینه که مطمئن شن زیادی اشعه نخوردی، تو بدنت اشعه رادیواکتیو نداری. ای خدا بیا ما رو بخور. ای وای من.
من نمیدونم حالم چرا اینقدر خرابه، سرگیجه و دلهوره با من تو اتاقه، اما میدونم میگذره این حال به زودی، میگیره جاشو ساحل و عینک دودی. سیگار درست کردم با چای لاهیجانی، با سرکه مز کردم هر شب نهانی، از سر خوشی مهتاب و توی جبه کردم، شاید که ظاهر شد آفتاب ناگهانی. خوابم نمیبره، مغزم شده بره، تختم کج و کله، انگار رو گسله. خوابم نمیبره، چشمام در به دره، دستام دور زانو، زانوم تو بغله.
روان پریشان.
دکتر، دکتر اومدی؟
آره عزیز من، اومدم.
اومدی؟ اومدی؟ چه خوب کردی؟ اومدی؟ روزای خالیه دلمو غروب کردی؟ اومدی دکتر؟
کاری که کردین اصلا درست نبود عزیز من.
کدومش دکتر؟
یعنی چی کدومش؟
آخه کار ناجور خیلی کردیم، کدومش شما فهمیدی؟
دستت درد نکنه، منظورم اتاق برق عزیز من.
دکتر ما که دیگه مقاومت نمی کنیم. تا قادری میگه اتاق برق، خودمون صف میکشیم نوبتی میریم داخل، ندیدیم اگه؟
بله میدونم، به خاطر اینکه الان چند ماه اونجا اصلا برق نداره.
واقعا دکتر؟
بله.
میگم خدایا جدیدن ولتاژش کمتر اذیت میکنه.
بس دیگه فیلم بازی نکن. کدوم ولتاژ؟ اونجا چند ماه کابلای اصلی رو بردن، برق نداره اصلا عزیز من.
ای بابا کی برده دکتر؟
اونش مهم نیست، مهم اینه که شماها ادای ولتاژ گرفتن در می آوردین و توی این چند ماه قادری نفهمیده بود اصلا اونجا برق نداره.
ای وای ای وای، تابلو شد دکتر. به خدا ما از اول گفتم بریم خودمون بگیم.
شما همه با هم دست به یکی کردین و این روند درمانتون رو مختل کرده عزیزم.
دکتر تقصیر ماست، دزد به اتاق برق زده. ما راضی هستیم یه برق به مغز ما نرسه، ولی یه لقمه نون بره سر سفره اون بنده خدا.
خیلی خب کافیه، دراز بکش ببینم. از این به بعد دو تا آمپول دارین تا اتاق برق را بیفته.
دکتر نمیشه خشک حساب کنی حالا؟ یه چنگال میدی به من؟
چنگال برای چی میخوای دیگه؟
میخوام فرو کنم تو پریز برق، بی حساب شیم دیگه بابا.
حرفا چیه؟ بخواب وقت منو نگیر، بخواب ببینم زود.
بیا بزن. ولی دکترم بیچاره که اومده کابلای اتاق برق ما رو دزدیده، خیلی حیوانکی بوده.
دزدی دزدی عزیزم، کار شما هم البته هیچ توجیهی نداره.
دکتر کرکره دو طرف رو بکشم پایین امروز؟
آره.
آخی وای، خجالت میشه شما.
واقعا خستم کرد.
میشه یه لنگشو میدیدی؟
باورم نمیشه شماها چند ماه تظاهر به شوک گرفتن میکردین و کسی متوجه نشده.
کاری نداره دکتر، چشمامونو چپ میکنیم اینجوری، بعد اینجوری بندری میزنیم.
خیلی بس دیگه، خوبه، حالا نمیخواد بلرزی دیگه، تکون نخور.
چپ میزنی یا راست دکتر؟
راست. شل کن ببینم.
صبر کن. آه شله، حالا بزن.
تموم شد.
دکتر تو هم مثل رونالدینیو راست نشون میدی چپ میزنی؟ من راستو شل کرده بودم.
عیب نداره، حالا راستو شل کن.
دکتر خیلی نامردی بود.
تموم شد.
دکتر داشتم حرف میزدم دکتر.
تو همیشه در حال حرف زدنی. بگیر بخواب حالا تا ببینم این هفته کسی رو میتونیم بیاریم باز اتاق برق و را بندازه یا نه.
دکتر فایده نداره، دوباره میان میبرن، مردم گشنن.
بخواب ببینم، استراحت کن، کاری به این چیزا نداشته باش عزیز من.
دکتر
جواب
نرو. دکتر سیم رابط بگی با همون باتری ماشین باتری به باتریمون کن دکتر. آخ 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 دکتر، من الان کدوم وری بشینم لبه تخت؟ هر دو طرف رو زدی آخ، نامرد زدی، ترکوندی دکتر.
جوره دلم باهات عشقم اصلا، بزن دلم و بشکن، حالم باهات آره میزونه، گیرم بهت آخه دیوونه. چشمات بگو مگه چی داره، دست از سرم بر نمیداره، بهم زل بزن دلم باشه، هرچی میگم بگو باشه. وای وای دلم رفت، تو فقط یکم حرف بزن عشقم تا باز دلم را بچه. دست دست نکن دست، نکش از دلم پس، من دلم مال توه بزا بیمار چه. وای وای دلم رفت، تو فقط یکم حرف بزن عشقم تا باز دلم را بچه. دست دست نکن دست، نکش از دلم پس، من دلم مال توه بزا بیمار چه.
دوستان یادتونه حتما که همین یکی دو هفته پیش ما از حمله سیفون انقلابیش رو انداخت و مثل همیشه مشکلات کشور رو به گردن مسئولین قبلی انداخت و به خصوص تیم روحانی ظریف رو اینجوری نواخت.
ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسی، دیپلماسی التماسی.
آها یکی هم نبود بهش بگی بابا تو خودت همین الان که داری میبینی هوا خیلی پسه و اربابای چینی هم دستور دادن، داری برای عربستان دقیقاً دیپلماسی التماسی به کار میبری، دیگه چیزی نمونده با همون آل سعودی که تو همین دو سه سال پیش پشت تریبون بهش فوش کشدار میدادی بری بشینی فالوده بخوری. البته تو کسی بودی که خودت از همون اولش استراتژی دیپلماسی التماسی و موشمردگی بازی برای کسب قدرت بود.
واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
بله الان دیگه از وضعیت خون گریه کردنم گذشته، ولی خب از اینها که بگذریم، تمام این نواختنها و این منم منم کردنهای معظمله تو این همه سال گاهی به بعضی از کارگزاراش فشار آورده و فشار میاره و سعی میکنن یه لگدی به سمت آقای قبلیشون بندازن، از جمله جواد ظریف که بعد از همین حرفای اخیر آقاشون صبرش سر اومد و تو اینستاگرامش بعد از یه عالمه حالا سغرا کبرا چیدن نوشت در 75 سال برنامه‌ریزی توسعه ما منابع ملی نابود شده و توسعه نیز حاصل نشده، چون بیشتر برنامه‌ها به جای ترسیم مسیر جبران عقب ماندگی‌ها متناسب با امکانات و فرصت‌ها حدیث آرزومندی رهبران کشور بودند. خب الان از این 75 سالی که ایشون گفته 45 سال یعنی بیشتر از نصفش رهبران کشور کیا بودند؟
بگی
حضرت امام و جانشینش معظمله. حالا اینکه ظریف بیاد مثلا به محمد رضا شاه پهلوی فحش بده بگه مثلا اون آدم آرزو بازی بوده که جای تعجبی نداره، ولی اینکه بگه امام و جانشینش هم که اصولا امثال ظریف همه رزق و روزیشون رو از صدقه سر اینا دارن، تو هپروت بودن و با آرزوهاشون مملکت رو به باد دادن، خب لگد پرانی قابل تعملی به حساب میاد دیگه. اونم سرباز نظامی که این همه سال علاج کار نظامش بوده.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه
من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به، اگر واقعا موشک خورده بگید ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم.
عجب، یارو میگفته ما رو هم بازی بدید، بگید اگه زدین خب من برم یه جوری ماست مناسب و تهیه کنم که ماسمالیش کنم. در این حد جان برکف بوده برای نظامش که جون 2300 نفر آدمی که با موشک سپاه کشته شده بودن براش مهم نیست. میگه فقط به من بگین تا من برم تفتش بدم براتون. بعد الان چون این آدمی رو هم یه جوری با لگد ولایی پرت کردن بیرون از درون نظامشون که میاد پست میذاره میگه معظمله و امام کشور رو قربانی آرزوهاشون کردن. البته ظریف چون تا قبل از اینکه معظمله بیاد پشت تریبون اون حرفا رو بارش کنه زبونش تو جیبش تو عقب شلوارش بودا، ولی بعد که دید آقاش داره همچی چاقو رو مثل همیشه تیز میکنه تا اونا رو هم قربانی کنه و بگه من که نبودم اینا بودن برجامو امضا کردن، دیگه زبونش از اون قسمت به دهان برگشت. تازه جواد جان به اینستاگرام هم اکتفا نکردن، بعدش هم رفت تو کلاب هاوس یه متلک سنگین دیگه به معظمله انداخت در جواب همون دیپلماسی التماسی تو جریان برجام که میگفت اینا رفتن توافق بد رو امضا کردن و من گفته بودم و من میدونستم و این حرفا. اینا گوش کنید.
اگر نظرشون بود که مخالفت بکنن یا نظر بدن میتوانستن، کما اینکه در بسیاری موارد این اقدام رو کردن و ما هم
رو
تا اونجا که در توانمون بود بر اساس نظرات ایشون عمل کردیم، هر جا هم که در توانمون نبود گزارش دادیم و بعد از اینکه مجوز گرفتیم عمل کردیم.
یعنی نه تنها کل مذاکرات که حتی هر جلسه ای رو که میرفتن برای معظمله میفرستادن که مثلا خانم اشتون چای خورد نقطه، خانم وندی شرمن سرش را خاروند و به لاوروف چشمک زد نقطه، جان کری به اس ام اس خانومش جواب داد اخلاقش عوض شد. چه میدونم. بعد این آدم که در این حد در جریان ریز مذاکرات بوده میاد الان میگه من که گفته بودم من میدونستم. البته خب این ظریف هم میدونید دیگه، حالا بنده خدا داره یه دست و پای میزنه که مثلا به ارباب سید علیشون دوباره ثابت کنه که اون بهتر از رعایای فعلی خدمت میکرده، به امید اینکه دوباره برگرده به میادین. اصلا هم انگار نه انگار خودش این همه سال تو بازی نون بیار کباب ببر نظامش یکی از کارگزارای اصلی بوده. به نظرم ظریف شون شما دیگه خیلی دست و پا نزن دیگه، ول کن. یعنی تو این دوران تاریخ مصرف گذشتگیت خیلی ادا مخالفا رو دیگه واسه ما در نیار دیگه، بشین از اون نونو کری که بعد این همه سال تو این نظام برات مونده لذت ببر. به جای بلبل زبونی هم برای ذره رو زبان چینیت کار کن، لهجت بهتر شه. والا
بچه‌جون سلام داداش.
جات خواهی
تو این ارتحالیته حال کردیم ما بایی برای بچه
بح بح.
یعنی حال کردیم زدیم به بدن حسابی ها. بعدش هم یکی از این نوهای جدید رقصی هست گذاشتیم و خلاصه با ناراحتی و عزای امام
مجبور
شدیم بالاخره یه قری به کمر وای برای بچه بدیم و خلاصه یاد امام از دست رفتمون گرامی بذاریم. داداش چیکار کنیم؟ همینه دیگه. شاروخ هم از تهران عزیزم.
قربونت شاروخ جان، غم آخرت باشه اما غیر آخرت نباشه. تا باشه از این مناسبت ها که به احترام میت بریم وسط و اما شالله غیرش بده. اما هم کجایی ببینی ملت دیگه غم فراغ تو زدن به سیم آخر. نشین اونجا آقا، خانوم پاشی بی وسط بودو بینم.
هی میبینم که پایه ای اینجا هرچی بخوای میگی مله، تو بگی حله. هی پتا چی کاره ای یا وسط نیای میکنی ممله، تو بگی حله. هی میزنه میکنه میبره میخوره یالا تکون بده بگو حله.
بریم به ایستگاه سینما با مهدی تاپاس.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خوش اومدی، چطوری؟
سلام فرشید، سلام به تو و همه شنوندگان ایستگاه فردا.
خب ببینیم چه خبر بوده در این یکی دو هفته گذشته در سینما.
در این چند روز که ارتحالیدی بوده شو اصلا برنامه‌ام که بیشترش راجع به ارتحالیدی بود، به این بهانه فرشید گفتم که یه یادی بکنیم از فیلم آقای بهروز افخمی به اسم فرزند صبح. یه فیلمی ساختش راجع به بنیانگذار
اون هنوز اکران نشو.
ببین هنوز ماجرا، ببین یه دکونی شده. ببین فیلم سال 83 شروع کردن ساخت، الان سال 1402 شد، هنوز فیلم اکران نشده. بعد 20 سال دمه این 14-15 خرداد که میشه همیان راجبش مصاحبه میکنن و حرف میزنن و اینا، دوباره تموم میشه، بسته میشه، میرن تا سال دیگه. آره. میان دوباره یه مش راجبش حرف میزنن و خبرگزاری ها راجبش گزارش و گفتگو فلان و اینا، دوباره میره تا سال دیگه. سال 83 فیلم رو شروع کردن ساختن، یه 5 سال 6 سال طول کشید که اصلا بسازنش. بعد سال 89 یه بار تو جشنواره فجر نشونش دادم، بعد دعوا شد، افخمی گفتیم فیلم من نیست، من فیلممو خودم ادیت نکردم، اصلا فیلمم یه جور دیگه است. بعد رفت که ادیت بکنه، از سال 89 تا سال نمیدونم 98 بود 97 بود داشت ادیت خودشو میکرد. بعد ادیت خودشو تو جشنواره عمار یه بار نشون دادن، بعد بعد از اون رفته که فیلم نمایش داده بشه و خلاصه همه الان منتظرم ببینن که سرنوشت آقای خمینی بر پرده سینما چه. همون فیلمیه که قرار بود دنبال میگفتن و خدا میدونه میگفتن شون کانری میخواد جای آقای خمینی بازی بکنه، تش نشد، عبدالرضا اکبری بازی کرد. مثل اون فیلمه که قرار بود مرحوم جمشید مشایخی بازی میکنه، نشد، دادن پژمان بازقی بازی کرد نقششو. حالا دیگه چجوری اینا با هم ربط داشتن؟ اینا مثل ربط شون کانری و عبدالرضا اکبری.
عجب. پس یه 20 سالیه این ماجرا کش اومده، ماجرای فرزند صبح.
همچنان خوراکش آقای افخمی. ببین یه سریال بود راجع به سیل و این ماجراها، 4-5 سال داشت میساخت، بعد یه قسمتشو نشون دادن
خب
3-4 سال پیش، بعد گفتن هنوز بقیهش آماده نیست، هر وقت آماده شد نشون میدیم. الان 3-4 سال گذشته، رفتن که بقیهش آماده بکنن.
خب پس این مدل افخمی هستن این شکلی.
بله، بله.
همیشه همینطوری میره جلو.
بله.
خب یه سری خبر اومد این هفته از خانم معتمد آریام است که یه کاری داشت میبرد، یه تئاتری داشت میبرد و نتونستن، یعنی ممنون خروج شد. آره
نمایشی بود به اسم بچه، کار افسانه ماهیان، که قرار بودش توی جشنواره توی اتریش 4 شب اجرا داشته باشه، که قرار بود خانم معتمدآریام بازی بکنه، ولی ایشونو ممنون خروجش کردن. این خیلی دیگر از هنرمندان معترض و نذاشتن که ایشون خارج بشه و اصلا اجرای نمایش هم لغو شد و قرار شد که موقعی که قرار بود نمایش اجرا بشه، فیلمی که قبلا از نمایش ضبط کرده بودن و اونجا پخش بکنن. چند تا فیلم هم بازی کرده خانم معتمدآریام، مثل فیلم عامه پسند مشکل اکران داره و نمیذارن اکران بشه، این خیلی فیلم های دیگه.
عجب.
یه ماجرای دیگه هم راجع به همین داستان های فشارهای حاکمیت بر زنان بازیگر، به خصوص ماجرای شقایق دهقان هستش که به قولی کشف حجاب کرده بود و گفتن که براش پرونده تشکیل شده.
درسته.
بعد حکمی که صادر شده بود گفته بودن 10 روز حبس، بعد اونو تبدیلش کردن به جریمه نقدی و 1.5 میلیون تومان جریمه نقدی.
عجب عجب. پس همچنان این فشارها ادامه داره و
همچنان ادامه داره و از اون ورم بچه ها همچنان دارن ادامه میدن و خلاصه کاری که دوست دارن انجام بدن انجام میدن.
حالا از سینمای ایران چه خبر؟ اصلا خبری هست؟ فیلم جدیدی، اتفاق جدیدی داره میفته تو اون سینما؟
ببین فیلم و اینا که فیلم‌های دولتی و ارگانی و اینا ساخته میشه، یعنی از بدنه سینما کسی نمیاد جلو که بخواد فیلم بسازه، ولی یه سری فیلم‌ها که توی سال قبل ساخته شده همینجور به مرور داره اکران میشه. از روز چهارشنبه یه 6-7 تا فیلم جدید رفتن روی پرده سینماها که من فکر می‌کنم جذاب‌ترینشون یه فیلمیه با بازی لیلا حاتمی و مرداد صدیقیان به اسم تصور، که پارسال تو جشنواره کنم تو بخش جنبی نمایش داده شد. فکر میکنم فیلم متفاوتی باشه و حال و هوای جالبی داشته باشه. کلا دو تا بازیگر داره، مرداد صدیقیان و خانم لیلا حاتمی، و نقشه راننده تاکسی رو بازی میکنه مرداد صدیقیان، که توی اپیزودها و موقعیت‌های مختلفی لیلا حاتمی به عنوان مسافر سوار این تاکسی میشه و هر بار یک کاراکتری داره و فیلم ماجرای رابطه‌ای که بین این دوتا برقرار میشه، که البته خانم حاتمی هر بار نقش زن متفاوتی رو بازی میکنه.
بریم یه بخشی از این فیلم هم بشنویم برگردیم.
وقتی دلگیری و تنها
کبرنا مثل شاعر.
یعنی چی؟
من تو این تاریخ خارجی ها فقط 11 سپتامبر رو بلدم.
Don't get married.
جان میخواست خاکستر داداشش رو بریزه تو کوه.
چطورم داداش رفت تو چجم؟
خیلی ناز شده بودی، داشتم نگاهت میکردم.
دیگه داری مشتری ثابت اون میشینم.
همه یکی خوششون میاد، مهم اینه که اونم خوشش بیاد.
خوشباره کسی که دوستش داری.
و بله اینم از فیلم تصور. بقیه قصهش هم تعریف بکنم؟
نه دیگه عادت داری یا همه رو میخوای تو ته بگی. پایان باز بذار پایان باز
پایان باز.
بسیار خب ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز که اومدی و یه خود از حاشیه های سینما در ایران گفتیم.
مخلصی.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ناز نکن یکم راه بیا آخه با دل دیوونم، توی که من رو زیر چشمه میپایی اینو که میدونم، وقتی یواشی نگاه میکنی تو منو صدا میکنی تو، کجای دلم بذارم آخه این همه دلبری تو، جونم بگی میدم دیدم اینو که میگم، عشقی جز تو رو من تو دلم راه نمیدم، دوست داره دلم با تو کار داره دلم، تو نمیدونی خودت بد گرفتار دلم، جونم بگی میدم دیدم اینو که میگم، عشقی جز تو رو من تو دلم راه نمیدم، دوست داره دلم با تو کار داره دلم، تو نمیدونی خودت بد گرفتار دلم.
خب نوبتی هم باشه، نوبت بررسی خبرهای مجلس تو هفته گذشته. جونم براتون بگه این مجلس با بقیه مجلسایی که تا حالا داشتیم خب میدونی خیلی فرق داره، یعنی میگن یه جوری انقلابی و خالص و بسیجیواره که از میدون بهارستان رد میشی، یعنی بوی جوراب و یقه چرک و زیر بغل عرق کرده قاطی با بوی عطر مشدی اخخ میزنه زیر دماغت، اصلا یه وضعی. میگی نه این شما و این نماینده تبریز الان بهتون اثبات میکنه. مجری برنامه اینجا ازش در مورد خودروهای شاسی بلند که شیتیل داده بودن تا رأی نماینده ها رو بخرن همونا سوال میکنه، جواب این برادر ولایی رو گوش کنی.
ما هم با یه مجلسی مواجهیم آقای ثابتی که بچه های خوب کم نیستن توش، اکثریت مظلوم میشن یه جا. من جواب چون خودشون نمیگن من دارم میگم، میتونم اینو بگم، دفاع از مجلس اونایی که بچهای سالم مجلس من باید انجام بدم. ما همکار داریم تو مجلس، سفر خارجی نرفت همین دو ماه پیش که آقا این سفر چون به خاطر هزینه‌اش مترجم نداشت همراهش، فقط همکاری بره که زبان بلده. من میرم بگردم با پول بیت المال و نرفت و تا اون کشورم نرفته بود، از اینو زیاد.
آخه میخوان یه دست و جیغ و هورا مهمونش کنی؟ لامصب بجن که بیای بگی نماینده ما به 6 تا زبون زنده دنیا مسلط، هر جا میره بدون مترجم و طرف خارجی صحبت میکنه افتخار میکنی چون زبان بلد نبوده نرفته سفر؟ گفته اگه من برم یه مترجمم بعد بیاد دنبالم، بعد اتاق دو تخته بعد بگیرن دوبل حساب میکنن با نظام نرفت. بعد اصلا سوال این بود که اون شاسی بلندا چی بوده ماجراش، کیا گرفتن، کی خورده کی برده؟ بعد جوابش اینه نماینده خوب هم زیاد داریم، یکی سفر خارجی نرفت چون زبان بلد نبود. ده کل بحث شاسی بلندا رو شما مالون دیره به کارش دیگه. خب بعد اون نماینده که خارج نمیره میمونه، فکر میکنه تو مجلس چی کار میکنه آخه؟ آخه چه فایده ای داره وقتی دلش تو خارجه، اینجوری دستاشو زده زیر چونش تو فکر و خیال خیابونای خارجه، انقدر ماشاءالله غرق فکر و خیال، هر دفعه یادش میره رأی بده حتی اینا.
همکاران اصل ماده است 60 نفر در رأی گیری شرکت نکردن. دیگه اجازه بدید من دوستانی که در رأی گیری شرکت نمی کنن رو لیستشون رو اعلام میکنیم.
آره.
حتما انشالله امروز دیگه، چون من چند بار گفتم امروز گفتم دیگه، من بعد از اینه که در صحن هستن و رأی نمیدن درشون اعلام. پایان رأی گیری.
خیلی ها ببین توی همین این یه مورد که حالا فیلمش در اومده 60 نفر از نماینده ها رأی ندادن، یعنی همونجا تو مجلس روی صندلی نشستن ها، ولی حال این که دستشون رو دراز کنن یکی از اون دکمه ها رو بزنن ندارن. من همیشه برام سوال بود آقا این نماینده ها چی تو سرشون میگذره این همه رأی ممتنع میدن؟ مثلا یارو میخواد وزیر بشه، دارن براش رأی اعتماد میگیرن، خب یا باید بگی موافقی یا مخالف دیگه، یا میبینی 20 نفر میگن ممتنع. خب لامصب تو اگه برات فرقی نمیکنه خب چرا رفتی نماینده مجلس شدی، میشستی تو خونه تو خیار تو پوست میکندی دیگه. من کلا این دسته از نماینده ها برام اصلا هیچ وقت هضم نمیشدن تا اینکه با این دسته جدید رأی نده ها آشنا شدم. اینا دیگه حتی ممتنع هم نیستن، اصلا براشون اهمیتی نداره اونجا چی میگذره. نمیدونم شاید همون گوشه تو جلسه مثلا یواشکی دارن مثل چی زبان میخونن تا تو سفرهای خارجی بعدی وقت بی‌نصیب نمونن. واقعا عالی انا، یعنی بهترین شغل دنیا رو همینا دارن، یا که کلا تو باغ نیستن یا حال هیچ کاری ندارن، یا کاری هم که میکنن آتیش زدن به ثروت ملیه. بفرما.
ما در سال داریم 104 میلیارد دلار در سال در واقع ثروتمون رو هدر میدیم و هدر میدیم.
نه که بد استفاده میکنیم، هدرش میدیم، از بین میبریمش،
خب
با آتش میکشیمش.
عجب، 104 میلیارد دلار. آقا یه بار دیگه بفرمایید قشنگ دوزاریا بیفته استاد، چی کار میکنیم؟ یه بار دیگه بگو.
هدر میدیم.
آها.
و هدر میدیم.
آها، یعنی خیلی خیلی هدر میدیم و هدر میدیم، یعنی شدید ماجرا. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اوسا، یعنی الان شما سر کار نباشین مردم ایران حداقل سالی 104 میلیارد دلار جلو ان؟ خب چجوری رود میشه اینا رو میگی؟ من باقر اون هفته که اومدی گفتی یه دوره 5 ساله اگه وقت داشته باشیم میتونیم کشور رو به ثبات اقتصادی برسونیم. خب 5 سال آینده اگه شما همگی بزنین گاراژ، 520 میلیارد دلار پول به چیز نمیره دیگه.
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
واقعا
که پول خودمون رو اینگونه با آتش میکشیم، برای 5 میلیارد دلار اینگونه میریم دستمون رو دراز میکنیم.
بله
واقعا ما مدیریم؟
خیر.
ما مسئولیم؟
خیر.
اینا واقعیت‌های زندگی امروز ماست.
بله بله،
اینا واقعیت های نوع حکمرانی ماست.
آها، اینو خوب اومدی، نه این یه دفعه رو واقعا رو درست گفت. شما نه مدیرین نه مسئولین و به نظر من بیشتر یه سوء تفاهم برطرف نشده هستین که مردم دارن تلاش میکنن که برطرفتون کنن. ولی من جدا باورم نمیشه، من برای اولین بار با منباقر موافقم. وای حالی شدم اصلا. احتمالا یا در گیرنده های من مشکلی پیش اومده یا در فرستنده های اون. نمیدونم دیگه، اصلا یه وضع عجیبی. پس شنوندگان عزیز لطفاً شما به نودال و امپکس خود دست نزنید، اشکال از این وره احتمالاً. بله غیر خودم هر کسی دل زده کن با قلبی که عاشقت با عاشقی شما بده کن. این عاشق و غیر خودت از هر کسی دل زده کن با قلبی که عاشقت با عاشقی شما بده کن. اما خانم آقایون، نمیدونین بدونین که ما یه شورایی داریم به نام شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. این کارش اینه که با استفاده از آیات و روایات ایران رو تبدیل به یک مملکت پیشرفته مثل ژاپن و یا اصلا آمریکا کنه. الان دبیر این ستاد خودشون توضیح میدن اینا.
اسلام سکولار یه شاخصه مشخص داره، برای حل مسئله رجوع میکنه به اسناد بین‌المللی، رجوع میکنه به سند زاله و معیوب بیسی. اسلام ناب میگه که راه حل تو آیات و روایات.
عجب، الانم روی دستورالعمل‌های اسلام ناب ما جلو رفتیم که رسیدیم اینجا. یعنی بیشتر از 14 هست مسئولین عزیز ما به جای اسناد زاله غربی کتب روایات و حدیث رو گذاشتن جلوشون، دارن مملکت رو با نمیدونم مجمع البیان و اصول کافی و صحیح البخاری و اینا دارن اداره میکنن که الان رسیدیم اینجا. گوش بدین، در مرحله بعد الان میخوان مشکل مسکن رو با آیات و روایات حل کنن اینا.
ببینید همین روزهای اخیر کارشناسان حوزه علمی قم یه پیشنهاد مشخصی رو برای حل مشکل مسکن به دولت محترم و نجیب جمهوری اسلامی ارائه دادن.
به به به، دوباره اومدن مشکل مسکن رو حل کنن. این بار از خود حوزه مستقیم وارد عمل شدن، یعنی از مغز متفکر و اصلا بسل و نخاع نظام. نظام نجیب البته گفتن دیگه، یعنی به خدا اسب پیش اینا باید لونگ بندازه از نظر نجابت عرض میکنم. گوش بدین ببینیم راهکارشون چی بوده. حالا
اونا پیشنهادشون اینه که برای حدود این 10 میلیون خانواده مستأجری که ما داریم، دولت محترم بیاد به اینها حدود 1000 متر زمین رایگان هدیه بکنه. و در واقع با یه سرعت بسیاری هم مردم رو امیدوار بکنه، هم مشکل مسکن رو و مشکل مستأجرها رو و مشکل آپارتمان نشینی رو حل بکنه.
عجب، هر خانواده 1000 متر زمین بدن برن برای خودشون خونه بسازن حالشو ببرن. چرا این حوزه و کارشناسان محترم زودتر وارد عمل نشدن آخه؟ حالا 1000 متر هم نشد، به هر خانواده آقا 500 متر زمین بدن، 250 متر بسازن، 250 متر هم حیات و باغچه و حوض و به به هر شب بساط کباب و اینا برای چیه؟ برای 40 متر آپارتمان این همه ملت تو سر کله خودشون میزنن؟ بفرما تموم شد رفت. یعنی هوش مصنوعی در برابر علمای حوزه واقعا حرفی برای گفتن دیگه نداره، مشکل رو حل کردن. خدا سایه این آخوندا رو از سر مملکت کم نکنه واقعا، دست شما درد نکن، بتونیم جبران کنیم. فقط خونه آماده شد تشریف بیارین دیگه، تو حیات میخوایم بساط باربیکیو و دوغ و تفریحات مجاز البته اونا رو میخوایم راه بندازیم. قربون شما.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی. میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی. دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی.
ایستگاه فردا،
خبرهایی که گاهی میخونیم تا مغز استخون آدم رو میسوزونه. مادر کیان پیرفلک، کودک شیرین و دوست داشتنی کشته شده در اعتراضات شهر ایزه، اعلام کرده که نیروهای حکومتی به خونه دوستشون که قرار بوده اونجا برای کیان به مناسبت روز تولدش مراسم تولدگونه بگیرن حمله کردن و تمام یادگارهایی که برای جگرگوشش درست کرده بودن رو بردن. خیلی ترسناک این خبرهایی که به وضوح نشون میدن روح و روان انسان تا چه پستوها و غارهای خطرناک و مرگباری میتونه نزول کنه که حتی داغ یه مادر سیاه پوش رو به رسمیت نشناسی و اجازه ندی که حتی برای کودکش که تو مرگ رو بهش هدیه دادی تولدش رو جشن بگیره و ندونی و نفهمی که کیان اصلا و ابدا دیگه بچه اون خانواده نیست. کیان و کیانها جگرگوشه های تمام مردان و زنانی هن که هر روز دارن این رنج همواره رو زندگی می کنن. درسته کیان رو از خانوادهش، از جامعهش و از مردمی که بهشون متعلق بود گرفتید، اما کیانها رو چه می کنید؟ با میلیونها کودک و نوجوانی که توی هزار توی مغزشون رد این سیاه کاری های شما حک شده چه می کنید؟ با پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، همسایه ها، هم محلی ها، هم کلاسی ها و هم دل های همبسته به اون خردسال شیرین از دست رفته چطور می خواید کنار بیایید؟ باورتون شده که با همه اونها هم میشه با زبان گلوله صحبت کرد و بعد از زیر بار مسئولیتش فراری شد؟ باور کنید یا نکنید مهم نیست، همه ی جانها و خونها عزیزن، اما اینو یادتون نره که خون کودکی که ریخته شده دلها رو از یه طرف می سوزونه ولی از طرف دیگه هم به هم نزدیک و نزدیکتر می کنه. و اون روزی که درک کنید که با ریختن هر قطره از اون خونها چه تبری به ریشه خودتون زدید، دیگه حتی از امروز هم دیرتره.
همچون آتشی سوزان نورشو در دل شب میتابه،